محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا جهت عرض ارادت و تحیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها، نحمده و نستعینه و نصلی علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و اشرف رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت سلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد شمار ستارگان و برگ درختان و قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان فراوان و بیکران، آن به آن لعنت و نفرین می فرستیم بر ستمکارانی که بنیاد ظلم و ستم را بر اطرت و زبل قربا بنا نهادند و به جای مودت در حق اطرت از هیچ گونه جنایت و وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند، حتی قتل من قتل و صبی من صبی. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب ظالمین بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. دین ما دین تمام و کامل است. در بیابان جحفه قدیر مستحضرید که این آیات بر ختم مرتبت نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم. به راستی واقعا اگر منصفی و محققی پژوهشگری با دید انصاف مجموعه معالم این دین، یعنی دین اسلام و دینی که پیامبری که از جبل فاران آمده بود و به ارمغان آورده است ببیند و بکاود، میبیند که هر چیزش به جای خیش نیکوست و یک مجموعه کاملی است از معالم و از معارف. البته از اون دین کامل آنچه به دست ما رسیده و در دست ما هست بخشی است و عمده باش تا صبح دولتش بدمد که امام عصر باید حقیقت این دین رو اظهار بفرمایند. ولی به واقع همین چیزی که در دست ما هم هست خیلی 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 عجیب کامل و تمام است. مجموعه معالم دین رو که ملاحظه بفرمایید، چه در قرآن چه در حدیث ثقلین و اطرت، ملاحظه می‌فرمایید یک بخش مربوط به معارف توحیدی هست، معالم مبدع و معاد و شناخت حضرت حق و اسامی حضرت حق، یک بخش مربوط به معاد شناسی هست که از پس امروز بود فردایی و کیفیت یوم الحسره و یوم القیامه و یوم التقابون و یوم الحساب و رستاخیز و روز حساب و کتابی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و بازگشت اعمال ما به ما. یک بخشی از معالم قرآن داستان راستان است و قصه انبیا و یک بخش دیگری داستان بدان، فرعونیان، هامانیان و قارونیان، تا ما درس بگیریم و عبرت بگیریم از امتهایی که مورد عذاب حضرت حق قرار گرفتند. یه بخشی هم تقریبا 500 آیه در قرآن کریم مربوط به احکام است، واجب و حرام، احکام صلات، احکام حج، احکام خمس، احکام زکات و احکام صیام و مانند اینها، احکام عبادات. و در بخش آخرین یک بخش عمده‌ای از قرآن و احادیث، بخش انبوهی و عظیمی اخلاق است. این آیت بفرمایید که روح همه ادیان یکیست، ادیان آسمانی الهی که ریشه آسمانی و الهی دارند همه بندگان خدا را به یک تاپرستی و توحید می‌خواندند. در باب عقیده و در باب عمل همه بندگان خدا را به رفتار نیک، گفتار نیک و پندار نیک و به تعبیری عمل صالح دعوت می‌کردند. ولی کن توجه به این نکته لازمه که اگر کسی واقعا مقید به حلال و حرام باشه تمامه؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه حلال و حرام بسیار مهمه، رعایت واجب و حرام خیلی 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 مهم است و حدود الهی است، به تعبیر خط قرمز خداست. در روایات ما داریم که محرمات اینها حدود الهی است، یعنی مرز. الان یک کسی به مرز یک کشوری نزدیک بشه بدون جواز، بدون پاسپورت، بدون ویزا و بخواد وارد بشه بی هوا، البته مانع میشن و اگر بخواد تعدی کنه البته او رو میزنن. اهل بیت به ما فرمودن که تلک حدود الله، قرآن میفرماد این واجبات حدود الله، حضرت رضا میفرماند که به این خط اصلا نزدیک نشید، به خط حرمات و محرمات. قرآن نمی فرماید که زنا نکنید، قرآن می فرماید ولا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک زنا نشید. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، حضرت رضا می فرماید اصلا فکر گناه رو نکنید، که کم کمک فکر گناه در درون آدمی، آدمی رو وامی دارد به این که بلغزد و برود به سوی اصل گناه. این به جای خود. ولی کن که اگر یک کسی واجبات رو و قوانین شرعیه احکام را در شریعت در فقه عمل کرد تمامه؟ نه، تمام نیست. اصلا می شود این گونه زندگی کرد؟ نه. یه مثالی بزنم واضح بشه. بر یک مردی که ازدواج کرده واجب است که هر 40 شب یک مرتبه در کنار همسر خیش باشد. خب می تواند یک کسی دختر مردم رو بگیره بره پی کارش؟ اصلا کاری به این نداشته باشه، هر 40 روز یک مرتبه بیاد بگه سلام علیکم، به زن و بچه سر بزنه؟ این چه پدریه؟ این چه شوهریه؟ اصلا میشه بعد چنین زندگی بکنه؟ نه. این خط واجب و حرامه، اما این نمره 10ه. میشه بعد یک خانمی ازدواج بکنه، بانوی یک خانه باشه، وقتی وارد زندگی شد بگه آقا شیر دادن بر من واجب نیست، پولشو بده تا شیر بدم، یا دنگت نر برو دایه بگیر یا شیر خوش بگیر. بعدم بگه که آقا واقعا هم اینجوریه، بر او واجب نیست. برخی از اساتید ما نقل میکردن که مرحوم آیت الله عظما آقا حسین قمی علی الله مقامه شریف اونقدر ورع داشت که پول شیر دادن بچه هاش رو به خانومش به زور میداد. هرچی ایشون از ازدلابه میکرد که آقا اینا بچه های من هن، من خجالت میکشم، اون هم اولاد پیغمبر، میفرمودن نه، بر شما واجب نبوده و من میخوام اجر به قول ما شیربها رو بدم به شما. بله، حالا یه خانمی ازدواج بکنه بعد بگه که خب آقا آشپزی بر من واجب نیست، واقعا هم برش واجب نیست. خانه‌داری و خانه آرایی و پخت پز و شست و شوی منزل بر من واجب نیست، واقعا هم واجب نیست. یا برو کارگر بیار یا خودت بکن یا پولشو به من بده. این کار حرامی انجام نداده، ولی زندگی اینگونه میچرخه؟ نه. میشه همچین چیزی؟ نه. یک کسی در کل عمرش هیچ صدقه ای نده، زکاتشو بده، خمسشو بده، ولی هیچ صدقه ای نده، حرام انجام داده؟ نه. ولی کار نیکی انجام داده؟ نه. کار قشنگی نیست. در حقیقت رعایت حرام و حلال این نمره 10ه، یعنی نمره قبولی است که اگر حرامی انجام دادیم از اون 10 رفتیم پایین تر و لغزیدیم و مردودیم یا مشروطیم، یا عرض می شود که دو مرتبه باید امتحان بدیم اگر توبه کنیم. ولی نمره کامل شاگرد اول در بندگی کسی است که رعایت اخلاق را بکند و آداب را، و در اخلاق و آداب چیزهایی هست که در احکام نیست. خدای حفظ کند برخی از مراجع تقلید رو به من گاهی می‌فرمودن که فلانی آیا آب خوردن بر حضرت ابوالفضل وقتی وارد شریعه فرات شد با اون جگر تشنه، آیا آب خوردن برایشون حرام بود؟
حرام بود آقا؟
نه. فرمودن مکروه بود از جهت شرعی، قوانین شرعی مکروه بود؟ نه. الهی بمیرم، حضرت سیدالشهدا اگر ایشون آب می‌خوردن آقا امام حسین ناراحت می‌شدن یا خوشحال می‌شدن؟ البته خوشحال می‌شدن. بچه های حسین اگر عموشون آب خورده بود ناراحت می‌شدن؟ نه. نخوردنش مستحب شرعی بود؟ نه. نخوردنش واجب بود؟ نه. اما به محض این که دو دست نازنینش رو پر آب کرد، همه تون می دانید یک قصه بیش نیست، سخن عشق بین عجب از هر زبان که می شنوم نامکرر است، تا لب نازنینش آورد فذکر عطش الحسین و اولاد الحسین. بعد شما براتون می خوانند و درستم می خوانند که آب رو عرض می شود که از دستش ریخت، در صورت که لغت دقیق این نیست که آب رو از دستش ریخت. ببینید الان این دست من آب رو من اینجوری بریزم، یعنی آب ریختم، اما در مختل نداره که آب رو ریخت، در مختل داره که آب رو از دستش پرون با نفرت، فرم الما، یعنی دستش رو تکون داد از آب و خوند یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، ای نفس بعد از حسین نمیخوام باشی هستم، بمیری. هازا حسین وارد المنونی، حسین از تشنگی داره میمیره. و تشربین البارد المعینی، تو میخواستی آب گوارا بنوشی. تالله ما هازا فعال الدینی، این راه و روش من ابوالفضل نیست. ولا فعال و صادق یتقینی، این دین من ابوالفضل نیست. چه دینی ابوالفضل؟ مرام ابوالفضل مردانگیست، مثل این که به پیشواز تاسوعا رفتم. کلام ابوالفضل فرزانگیست، مروت، فتوت، وفا. عشق را بجویید در ساقی کربلا. شب عاشورا وقتی فرمود برید من بیعت را از شما برداشتم، باکی بر شما نیست، واقعا قیامت مؤاخذ نیستید. اینا اگر میرفتن کار حرام انجام داده بودن؟ نه دیگه، خود امام فرمودن برید، خود امام فرمودن برید، خودشون فرمودن بیعت رو برداشتیم، روز قیامت هم عقاب نمیشید. اما رفتن؟ ابدا ابدا. ظهر عاشورا مقابلش ایستادن، تیرها رو به چشم و صورتشون گرفتن، گفتن تا ما هستیم نمیگذاریم یک مو از سر علی اکبرت کم کنن. اگه پسرش رو اربن اربا کردن، وقتی کردن که یک دونه از اصحاب نبودن. دقت می فرمایید، روح دین بعد از ولایت امیر المؤمنین علی و ولایت امام و معرفت الامام امام زمان، بعدش اخلاق. لذا هر کی متخلق تر همون مسلمان تر. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. پیامبر فرمود که مسلمان کسی است که مسلمانان از دست زبان او و دست او در امان باشند، ولی مسلمان نیست. این اخلاق. اگر همسایه من گرسنه است واقعا چیزی نداره، بر من واقعا شرعا حرامه که بخوابم؟ سیر؟ نه، حرام نیست. اما پیامبر فرمود اگر 40 تا همسایت گرسنه است تا 40 منزل و تو سیری و خبر داری، در نظر من پیغمبری که این دین آوردم مسلمان نیستی، مسلمان نیستی. این روح اخلاقه. و البته گاهی کسانی آمدند و گفتند مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا این کار کمتر می کنند. خیلی ها بر منبر و از خطابه نشستن و کلون یدعی وصلن به لیلا. یکی از قوی ترین خطبه های موعظه و پند و اندرز در تاریخ، خطابه هایی که ثبت شده، مال کیه؟ مال ابن زیاد. این حرامزاده در مسجد کوفه منبر میرفت، چنان وعظی میکرد که عجیب و غریب. بنده در سال شاید 77 بود یا 78 بود شرف شدم سوریه و از سوریه رفتیم عراق، اگر خاطرتون باشه اون کاروان هایی که میرفت اوائل، روز 13 رجب ما رسیدیم به نجف. تلویزیون عراق یک تلویزیون سیاه‌سفید بود و یه دونه کانال داشت و خط در میونم میگفت قال السید الرئیس سید الرئیس سید الرئیس، یعنی صدام حسین، صدام حسین بود در عراق. بعد اخبار نشون داد، دیدیم روز 13 رجب کابینه دولتش رفتن دیدنش، از جمله عزت دوری و همین خبیث‌هایی که وزرای او بودن، هامان‌های این فرعون. بعد صدام نشسته بود در قصرش روی یک صندلی، این طرفش روی یک میز زرین یک زیر سیگاری، اون طرف یک زیر سیگاری، دو تا سیگار برگ روشن کرده بود اینجوری تو دستش، کابینش هم مقابلش، گاهی با این یک پوکی میزد گاهی با این یک. اینا گزارش دادن، تبریک گفتن، متملقانه، همه هم سراپیش از فرعونیتی که داشت. بعد تموم شد، سیگاراشو گذاشت، شروع کرد 13 رجب به هیئت دولت صحبت کردن که خدایی هست، قیامتی هست، فردایی هست، باید بترسیم از خدا. صد. لذا خیلی ها در طول تاریخ آمدن، خیلی ادعا داشتن، ادعای خلق و خو هم داشتن، اما دین ما فقط نیامده است بگوید که آقا در قرآن چنین باشید چنان نباشید. دین ما یکی از عظمت‌هاش این است که خدای متعال یه تندیسی از جمال و از حسن خلق و کمال آفریده به نام خود پیغمبر اکرم و نفرموده است فقط به گفته های او بکنید، گفته این تندیس چنان اسوه است، چنان نمونه است که به او اقتدا کنید، از او گرته بردارید، اون اسوه است شما به او تأسی کنید. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خودش نمونه کامل اخلاقه و به او فرموده است انک لعلی خلق عظیم، تو یا رسول الله بر یک خلق و خوی عظیمی هستی. انصاف قصه هم همین است. دیشب برای جوانان صحبت میکردم، باور بفرمایید در جوانی مدتی عمر من سپری شد به بررسی خلق و خوی پیغمبر اکرم، چنان این خلق و خو عظیمه که یه مدتی که مطالعه کنید بیتاب پیغمبر میشید، شیدای پیغمبر میشید، اصلا شب از عشق پیغمبر خوابتون نمیبره. قوغاس پیغمبر اکرم در اخلاق. نگارا جسمت از جان آفریدن، ز کفر زلفت ایمان آفریدن، جمال یوسف مصری شنیدیم، تو را خوبی دو چندان آفریدن. تمام مکارم اخلاق در پیغمبر اکرم چنان نهفته است، بلکه چنان جوشان است، چنان فوران است که آدم حیرت میکنه. این همه بزرگواری، این همه کرامت، و خود هم در اول بعثت می فرمود که بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اصلا برانگیخته شدم تا در بین مسلمین مکارم اخلاق رو تمام کنم، زنده کنم، مسلمین انسان باشن، نه فقط نام مسلمان بلکه واقعا انسان باشن. و عجیبه آقایان مخصوصا جوانها دقت بکنید، امروز عوامل فریب و تردید و شبهات فراوانه، محف شانت نور و سگ او کند، بیهوده سخن به این درازی نبود. این پیغمبر که الان حتی یک دقیقه نیست که بر کره زمین گلبانگ شهادت به نبوت او تنین انداز نشه، خیلی جالبه، ورفعنا لک ذکرک، قرآن فرمود ما نام تو را بلند آوازه می کنیم، به گردش زمین به گونه ایه که هر دقیقه یک جا اذانه، هر 5 دقیقه یک جا اذانه. و الان تمام نقاط این 7 اقلیم قاره های مختلف درش مسلمانان هستن و مسجد هست، همه جا تا نزدیک قطب هم هست، افریقا تمام، استرالیا تمام، بکاوید ببینید همه جا هست، همه جا صدای اذان بلنده. اینجا تمام میشه، یک نقطه دیگری شروع میشه. و خب خیلی پیغمبر عظیم القدر بودن. شاگردی دارد بو علی سینا به نام ابوالحسن بهمنیار. خب بو علی سینا یک نابغه، یک کم نظیره در بین بشر بوده. جسارت نشه، برخی از اطباء ما خیلی عازقن، بعضیاشون هم هستن، میری پیشش میگه آقا من همچین مشکلی دارم، میگه نمیتونم تشخیص بدم، برو آقا 50 تا آزمایش بگیر بیه. همه نوع آزمایش میگیریم، یعنی میذاری رو میزش، بازم معطله که تو چت میگه شاید این باشه، شاید این باشه. خب شاید دارم که خودم بلدم چمه. و بو علی سینا در طبش، مدار طبش بر نبض شناسیه، نوشته اینها رو در کتاب قانون که نبض رو که میگیرید طول موجش از کجا شروع میشه به کجا مینشیند، از روی طول موج نبض معاینه بالینی میکرده و تشخیص میداده مریض رو، از روی طول موج یا عجوبه. خب در فلسفه هم که به نظر من لااقل فلسفه اشارات قوی تر از فلسفه حکمت متعالی است، یعنی فلسفه محض اشارات خیلی قویه، کتاب شفای او و اشارات او. این بو علی به این نبوغ شاگرد اولش ابوالحسن بهمنیار بهش چسبید که به استادش که استاد شما با این درجه ای از نبوغ اگه ادعای نبوت کنی میگیره، بیا با ادعای نبوت کن، نونمون تو روغن باشه. گفت از مردونی حرفا چیه چرن میگی؟ گفت نه از این اصرار. گفت باشه بهت میگه. یه شب خوابیدن و زمستان دیرین ایران و همدان و برف باریده به کوه و دشت و خارا سنگ، همه جای یخبندون، زمانم که این شیرا نبوده و این حرفا باید میرفتن سر حوض یخو میشکستن یا چاه آب میآوردن. نصف شب هنوز یه ساعت به از اون مونده، خواب بهمنیار بو علی سینا شروع کرد صدا زدن. بهمنیار، بهمنیار، بلند شد. بله استاد. چرت میزنه. گفت بلند شو برای من آب بیار، تشنمه. سرد همه جو باید بره مثلا از بیرون چاه بیاره. گفت استاد شما مزاجتون بلغمی، آب برای مزاج بلغمی بده. گفت پدر سوخته به من پزشکی یاد میدی؟ بلند شو آب بیار. گفت نه الان مثلا در این ساعت آب خوردن بده. هی از بو علی سینا گفتن و از او تنبلیش میکرد جوان از رخت خواب گرم بیاد بیرون. خلاصه عمدن بو علی سینا اصرار میکرد و او هم واقعا حال بلند شدن نداشت. تو همین گفتگو بودن گلبانگ اذان بلند شد. الان اذان چجوریه؟ خادم مسجد حسینیه، اینو میگذاره کامپیوتریه دیگه، سر ساعت خادم خوابه، شاید امامم خوابه. خب او خودش داره اذان میگه، سر ساعت کامپیوتر اذان پخش میشه. در دیرباز که اینجوری نبوده، یه ساعت به اذان باید شخص مؤذن بلند می شده، وضو می گرفته. تو اون سرماها این پله های 40 سانتی 50 سانتی مؤذن ها رو نمیدونم رفتید از تو دیدید یا نه، اینو باید پله به پله 40 پله می رفته بالا، اون بالا توی اون کوران هوای سرد دهانش پنجرهش رو باز می کرده، داد می زده که الله اکبر و الله اکبر. صدای الله اکبر اذان بلند شد. بو علی سینا گفت بهمن یار. گفت بله. گفت چیه این صدا؟ اذان آقا. گفت گوش بده. گوش داد. به شهادت به نبوت پیامبر که رسید گفت درست گوش بده. گفت گوش دادم اذانه. گفت ببین کسی باید ادعای نبوت میکرد که قرنها قبل وقتی ادعا کرد نفسش اونقدر تأثیر داشته که 7 قرن بعد این مؤذن رو از رخت خواب بیرون کرده، تو این هوای سرد 40 پله رفته بالا و داره شهادت میده که اون پیغمبر بوده. منی که اینقدر نفسم در تویی که میگه ادعای نبوت کن تأثیر نداره که تو از اینجا 4 متر بری لیوان بیاری برای من آب، من نباید همچین ادعای گزافی بکنم. پیامبر، نفسشون، شخص شخیصشون. بعد وارد که میشیم، آنچه که برای جوانان میخواستم عرض بکنم، یک پیغمبر یک کلمه گفته، یک کلمه فرموده. اگر ما مسلمانان به همین یک کلمه عمل میکردیم، باور کنید امروز هیچ مشکلی نداشتیم. الان اعلام میکند قوه قضاییه که تقریبا که 30 میلیون ما پرونده داریم در قوه قضاییه، پرونده دعوا اختلاف. خب 30 میلیون که پرونده باشه در نتیجه 60 میلیون درگیرن دیگه، چون هر پرونده حداقل 2 نفر داره، حداقل 60 میلیون با هم درگیرن. خب کیمون توی مملکت فقط بچهای کودکستانی با هم درگیر نیستن؟ چرا درگیرن؟ این با قانون گذاری و با اخم و تخم درست نمیشه، با اخلاق درست میشه. چون درست تقوا نیست، خدا ترسی نیست. اگر باشه، اگر من پول مردم رو بده کارم میرم میدم دیگه، یا لااقل اعتراف میکنم که میدم. مال چیست؟ مال نامسلمان نیست، مال رکود اخلاقه. اگر ما این جمله رو که عرض میکنم برید ببینید، من شخصا دیدم، اگر کسی مدعیه بیاد تا ثابت بکنم، مکاتب مختلف رو خدا میداند دیدم و مطالعه کردم، این جمله مال خاتم الانبیاست و یک فرمول و قاعده است که اگر بشر فقط به این عمل کنه هیچ درسی لازم نداره، پای هیچ درس اخلاقی لازم نیست بنشینه، اصلا مطالعه لازم نداره. با همون همین است که همه شما حفظید، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. تمامه، تمامه، در هر وادی تمامه. یعنی الان ما که عمر خود را باختیم، عمر خود را صرف باطل ساختیم، الان اگر یک کسی از این عزیزان نوباوه و جوان 20 سالشه با خودش عهد کنه و قسم بخوره که امروز که روز جوان ابی عبدالله الحسینه، همین امروز تصمیم میگیره که تمام عمرم فقط به این قاعده عمل میکنه، میشود همچین کسی تصمیم؟ بله، خدا رحمت کنه یک کسی از متدینین بازار تهران رو از دنیا رفته، من 20 سالم که بود پسرشون هم اتاق من بود در مشهد در حجره، ایشون به من میگفتش که فلانی، من روزی که وارد بازار تهران شدم قسم خوردم و عهد کردم با خودم که هیچ وقت چک فردا به مردم ندم، اصلا چک نداشته باشم، تو شب آسوده بخوابم، و کل عمرم اینچنین تجارت کردم. خیلی هم عرض میشود و ازش خوب بود و خدا بهش برکت. یک کسی ممکنه مقید باشه که یک کاری رو انجام بده، یک کسی مقید باشه که آقا من آنچه بر خودم نمیپسندم بر دیگران نپسندم. میتواند تهمت بزنه؟ نه. میتواند غیبت بکنه؟ نه. میتواند به ناموس مردم نگاه به حرام بکنه؟ نه، چون نمیپسندد که به ناموسش نگاه کنن و همینجور برو جلو. میتواند مال مردم رو بخوره؟ نه. همه اخلاق در یک کلمه است. خیلی عجیبه، تمام جوهر اخلاق ادیان رو در یک کلمه پیامبر کپسول کردن، فشرده کردن و عرضه کردن. و جالب این است که اتفاقا کسی که به همین فرمول عمل نمی کند مسلمانه. امیر المومنین شبی که از این دنیا می رفتن فرمود الله الله فی الایتام، الله الله فی الصلات، الله الله فی القرآن، حسنم حسینم بر شما باد ای مسلمانان به قرآن، پیشی نگیرند در عمل به قرآن از شما غیر مسلمانان. این جمله امیرالمومنین خیلی عجیبه ها، فرمود غیر مسلمانان پیشی نگیرند بر شما در عمل به قرآن. و البته وقتی وارد سیره خود رسول خدا میشیم حیرت میکنیم چقدر این روح لطیفه. در بین یک قوم وحشی خونخوار سنگدل بدوی که نه ادب میشناسن نه آداب نه علم دارن، خیلی رفتارشون جاهلانه پلیدانه مشمئز کننده است و بسیار سنگدلن، کسی مبعوث شده که روح او از گل به مراتب لطیف داره. رفتار او یه رفتارهای عجیبی داشتن، من چند نمونهش رو عرض بکنم. پیامبر اکرم از رفتارها و سیره مبارکشون این بوده که در جمعی که می نشستن دقت بفرمایید نگاهشون رو تقسیم می کردن بین افراد. 5 نفر نشسته بودن، بین 5 نفر نگاهشون رو تقسیم می کرد، 10 نفر 10 نفر، 100 نفر 100 نفر. از اول فرمایششون مثلا اگه 4 نفر نشستن به یکی نگاه نمی کردن، به دیگران نگاه نکنن که مبادا یک کسی دلش بشکنه بگه رسول خدا به من عنایتی ندارن. چقدر ظریف، بین کی؟ بین عرب جاهلی. و البته ما دیدیم در عمرمون، من 15 سالم بود رفتم خدمت یه آقایی در شهر ما، آیت الله، مرحوم آیت الله صدرالدین ربانی، چه مردی بود، چه انسانی بود، چقدر متقلب بود. از ایشون خواستم که آقا یه درس اخلاقی برای من شروع کنید، مفصل بحثش، و ایشون هم لطف فرمودن نگفت آقا بچه 15 ساله دبیرستانی، من یه آیت الله بیام درس اخلاق به تو بدم که چی بشه؟ در حالتی که مریضی قند داشتن و اصلا توان نشستن نداشتن و هفته 2 بار آنالیز می شدن، از رخت خواب می آمدن بیرون، 2 زانو می نشستن، 2 زانو تکیه به دیوار نمی کردن. بعد من دیدم خب حیفه، 3 تا از کلاسیام هم صدا زدم، بچه های خوبی بودن، بچه های متدینی بودن، 4 نفری می رفتیم. ما میدیدیم که آقا درس اخلاقی برای ما میگن نگاهشون دقیقاً تقسیم میشه بین ما روی شیطنت نوجوانی ساعت داشتیم دیگه، به هم میگفتیم که تایم بگیریم با ساعت ببینیم که چقدر نگاهش دقیقه. اینقدر این کار رویشون تمرین کرده بود که دقیقاً ثانیه های نگاهش مساوی بود. پیامبر با کسی که دست میدادن روح ببینید چقدر لطیف، با کسی دست میدادن دستشون رو نمیکشیدن. اول پیامبر دست رو نمیکشیدن، یه درند هم پیدا شده بودن میرفتن با پیغمبر دست میدادن وامیستادن، پیغمبر هم وامیستادن. چقدر این روح لطیف بوده، چقدر ظریف بوده، به چه چیزایی توجه داشته. متکبران رسمشون این است که وقتی با مردم صحبت میکنن، با کسی صحبت میکنن، به چشمش نگاه نمیکنن. دیدید یه کسی داره با شما صحبت میکنه، داره سقف رو نگاه میکنه، خب با من صحبت میکنی، به من نگاه کن. این تکبره. پادشاهان بر تخت مینشستن، هر کسی که میامد، الان عرض کردم صدام رو من یادم، عزت دوری داشت بهش گزارش میداد، محل سگ نمیگذاشت به نخست وزیرش، مستقیم نگاه میکرد سیگارش رو میکشید. او داشت توضیح میداد که سید الرئیس کذا و کذا و کذا، اصلا نگاه نمیکرد سیگارش رو میکشید. لزام به پادشاهان میگفتن که یک گوشه یه چشمی به ما بفرمایید، یک گوشه یه چشمی. و واقعا دیگه وقتی خودشون رو میکشتن و میخواستن به یک کسی لطفی بکنن، یک نگاه که میکردن. در سیره پیامبر اکرم هست که وقتی با کسی صحبت میکردن، نه تنها با تمام چشم، چهره به چهره، رو به رو با او سخن میگفتن، بلکه با او رو میکردن، یعنی تمام بدنشون هم به طرف او میچرخانیدن و صحبت میکردن. در تواضع فرمود من تا زنده ام سه کار رو ترک نمیکنم، یکی این که من سلام کنم به بچه ها و من به هر کسی پیشی بگیرم در سلام کردن، دومی که من بر روی زمین مثل بردگان بنشینم و مثل بردگان غذا بخورم. جسارت به کسی نباشه، یک کسی ممکنه مریض باشه نتونه بشینه، به شما جسارت نشه. اما پیامبر هیچ وقت مربع یعنی چهارزانو نمی نشستن، هیچ وقت دو زانوی مورب این بندگان می نشستن. و هیچگاه پیغمبر می‌فرمودن که من بر خوان یعنی بر میز غذا نمی‌خورم، نه اینکه حرام باشه، بخورن شما بخورید. آقا بنده خودم الان علیلم، پا مشکل داره، واقعا باید روی میز غذا بخورم، اصلا نمیتونم روی زمین بنشینم. اما پیغمبر تا زنده بود فرمود من تا زنده ام روی زمین غذا می‌خورم. پیغمبر جدای از نبوت سر عربه، جدای از نبوت شریفترین عربه، اصل قریشه، پدرش، جدش سید البتها، اون جدش هاشم، هاشم ای حشمت ترید، همه اجدادش بزرگان و رؤسای مکه بودن. بهترین اسب دنیا کجاست؟ اسب عربی. همین الان گرونترین اسب، اسب عربی است، حتی از اسب ترکمن شما بالاتره، اسب بازا میدانه. زیباترین اسب هم به یک معنا، چهره های اسبای عربی اصلا یه حالت مینیاتوری داره. و جد پیغمبر اسماعیل کسی بوده که اسبای وحشی رو رام کرده بوده. و در بین عرب خیلی بد بوده که یک کسی بزرگ زاده باشه و استر سوار شه یا الاغ سوار شه. کسشان میدونستان، خیلی کسشان میدونستان. پیغمبر در اوج قدرت و حکومتشون تو مدینه با الاغ میآمدن میرفته. میگفتن یا رسول الله، میفهمم چیه شخصیت من مگه به این اسبه؟ بعد جالبه که تو خیابونم که باز تو کوچه خیابونم که میآمدن با الاغ، یک کسی رو هم که میدیدن پیاده است میگفتن بیا سوار شو دو پشته بدیم، که خیلی در بین عرب خلاف شأن مثلا یک بزرگ، یک تاجر، یک رئیس. کی؟ سید الکائنات. از سر تواضع، از سر فروتنی. پیامبر همنشین فقرا بود و امیرالمومنین در شب 21 به امام حسن و امام حسین فرمود عزیزانم جالسا برید همنشین فقرا باشید، با اونا بنشینید، همدمشون باشید، همدم ایتام باشید، پدر یتیمان باشید. این سیرت پیغمبر، کرم پیغمبر، عفو پیغمبر. وارد عرض کردم مکه شدن چطور همه رو بخشید؟ گاهی زشتی کسی، وقاحت کسی رو با همه جنایات از بس کریم بودن به روش نمی آوردن. مکه که فتح شد خب به همه امان دادن پیغمبر اکرم، از جمله به ابو سفیان، از جمله به هند جگرخاره‌ای که جگر حمزه رو دریده و جویده. بعد هند مشهور بود به زنا، زن ابو سفیان بود، معاویت ابن ابی سفیان، یزید ابن ابی سفیان، سه تا پسر بالای 20 سال داشت. در این حال همه مکه می دانستن که او به شدت مبتلا به زناست، حتی شوهر او می دانست. اینقدر این زن بی عفت و وقیح بوده که در جنگ احد آمده بود با یه عده از کنیزاش، جنگ که شروع شده بود دایره می زد و می خوان نحنو بنات و تارقی نمشی علن نوانقی. حالا چجوری ترجمه کنم؟ میگفت ما دختران فلانیم و بر رخت خوابهای و بر متکه‌های گرم سر میگذاریم، اگر شما پیروز بشید امشب ما دست در گردن شماییم. جلوی پسرهاش و جلوی شوهر بیغیرتش به مردم وعده میداد که اگر امروز پیروز بشید بر اسلامیان اینا رو بکشید ما شب با شماییم. همچین زن وقیحی. پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن با یه 10-15 تا زن آمد، گفت یا رسول الله میخواییم بیعت کنیم با شما. فرمود بیعت بکنید بر اسلام، بر اینکه بتی نپرستید، بر چه بر چه و بر اینکه زنا نکنید. حالا اینی که دیگه شهره آفاق رسواییش هند به پیغمبر گفت یا رسول الله مگه زن آزاده زنا میکند؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم فلان فلان شده تو که کسی خبر نداره تو زناکاری، خواجه حافظ شیرازی است که 7 قرن بعد قراره بیاد. کی خبر نداره؟ ببینید چقدر بزرگوارن، به روش نیاوردن. تو تاریخ داره که اصلا به روش نیاوردن که بابا تو مشهوره به زنایی، پس چطوری میگی زن آزاده زنا نمی کنه؟ تو که کارت زناست. از کرم چنان با حیا بودن پیغمبر، چنان با شرم بودن پیغمبر. مردم می آمدن خدمت رسول خدا شبها، می نشستن بعد از نماز عشاء منزلشون، حرف می زدن و قرآن می شنیدن، حکمت می شنیدن. پاسی از شب می گذشت چیکار کنن؟ اینا که نمی رن. می فرمود به همه شام می دادن، شام که می خوردن باز می نشستن. از حیا چیزی نمی فرمودن. آخرش قرآن نازل شد که بابا رسول ما حیا می کند به شما، بگه بلند شید برید پیکارتون، بلند شید برید وقتی غذا خوردید فنتشرو، این کار داره، عبادت داره، فردا کار داره. چقدر حیا، چقدر بزرگواری، چقدر کرامت اخلاق. عرض کردم برای پسر حاتم طایی کافر عبای خودش رو پهن کرد و فرمود اذا اتاکم کریم قومن فاکرموه. وقتی یک کسی بزرگزاده هست، کسی نجیبه، یکی خانواده داره ولو کافره احترامش کنید. اکرم الضیفه ولو کان کافرا. الله اکبر. روز هشتم ماه محرم دارم چی میگم؟ پیغمبر فرمود میهمان رو اکرام کنید هر چند کافر باشد. در روز هشتم محرم مورخین نوشتن آتش اولاد حسین سخت شد. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. جدش گفته بود حتی اگر میهمان کافر باشه باید احترامش کنید. نامسلمانان مگر من کافرم؟ کافرم اگر می بودم باید احترام می کردید، چون میهمان بودم. 12,000 کارت دعوت فرستادید. الکریم ابن الکریم ابن الکریم رسول خداست. باور کنید وقت نیست، یعنی نه وقت نیست، اگر یک ماه، والله به قرآن قسم، اگر 10 سال در اخلاق پیغمبر و صفات اخلاق پیغمبر سخن گفته بشه کمه والله. ما متاسفانه در رسول شناسی کاری نکردیم و درد بی درمان جامعه ما از قضا همینه. جامعه ما نه فقط به رکود اقتصادی دچار شده، به رکود اخلاقی افتادیم، بلکه به سقوط اخلاقی افتادیم. اخلاق در خانواده صفر، اخلاق اجتماعی صفر، اخلاق سیاسی. ببینید سیاستمداران ما رو چطوری به هم اتاکی میکنن، چطوری آبروی هم میبرن، یعنی هیچ مرزی نمیشناسن. چطوری ناجوانمردی، چطوری تهمت. این چند روز میبینید یه فتنه ای را آغاز کردن که آقا عزادارای امام حسین رفتن 72 تا کبوتر را آتیش زدن، نشستن نگاه کردن، که بگن که خب حالا مثلا 72 تا شهدا چه زجری کشیدن. این اصلش دروغه. این قصه در زنجان اتفاق افتاده چندین سال پیش که خیمه سوزان داشتن، عصر عاشورا خیمه ها رو مردم آتیش میزنن، چهار تا خیمه درست میکنن آتیش میزنن که تداعی کنن اون مصیبت رو. آتش سرایت کرده بود به این قسمتی که پرنده ها بودن، ناخودآگاه این پرنده ها سوختن، مردم هم گریه کردن، ناراحت شدن، دیدن که این یه رندی هم اونجا فیلم گرفته. حالا پیشای الهادی و که با اصل دین، با اصل قرآن، با اصل اسلام مشکل دارن، یا بهایین یا لائیکن یا سکولارن و ریشهشون یهودیست و اسرائیلی، اینو گذاشتن که ببینید عزاداران امام حسین حیوان آزاری، حیوان آتیش میزنن که گریه کنن. جوهر اخلاق رو امام حسین عصر عاشورا برمود، فرمود یا شیعت ابی سفیان، اگر دین ندارید لاغل آزاده باشید، دین ندارید لاغل مروت داشته باشید. شم گفت یعنی چی پسر فاطمه؟ فرمود تا من زنده ام به طرف خیمه هم نرید، من تحمل ندارم کسی به طرف ناموسم بره، من صبر بابام علی رو ندارم. اون بابام امیر المؤمنین بود که دید هفت حرامزاده ریختن داخل خانه، زهراش رو گرفتن به لگد و به تازیان. سر صبح یک روزه امیرالمومنین بخوانم، روز هشتم محرم روز علی اکبر، روز علی روزه علی اعلا رو براتون بخوانم. خدا به حق علی اکبر امام حسین قسمتتون کنه، به زودی نجف باشید. در ایوان نجف می ایستید میگید السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه. دقت کنید، اولیت دو معنا داره. یک معنا معنای زمانی است. یعنی چی؟ یعنی اول این برادر مداحمون امروز شما رو به فیض رسوندن و گریاندن، بعد من آمدم، بعد هم آقا فیض خواهند داد. یعنی اول، دوم، سوم از جهت زمانی. گاهی اولیت اولیت زمانی نیست، اولیت رتبی است. میگن فلانی در فلان رشته نفر اول المپیاد فیزیک شد، نفر دوم، نفر سوم. این اولیت اولیت زمانی نیست، اولیت رتبی و مقامی است. آیا امیرالمومنین از جهت زمانی اول مظلوم بوده؟ نه. اول مظلوم کیست؟ حابیل. بعد تمام انبیا مظلوم بودن، زکریا رو از کمر اره کردن، نکردن، یحیی رو سر برده، اینا مگه مظلوم نبودن؟ قبل از امیرالمومنین خود پیغمبر مظلوم نبودن؟ چرا؟ ساحرش گفتن، شاعرش گفتن، خاک روبه بر سرش ریختن، کتک زدن پیغمبر رو. پس امیرالمومنین اول مظلوم زمانی نیست، اول مظلوم مقامی است. یعنی چه؟ یعنی بر روی این زمین مظلوم تر از علی نبوده، حتی حسینش به مظلومیت امیرالمومنین نرسیده. چرا؟ امام حسین رسماً غروب عصر عاشورا به شم فرمود که یا شیعت ابی سفیان. من نمیتونم توضیح بدم چرا گفتن، انشاءالله روز عاشورا بهتون عرض میکنم، چون خیلی سخته. شم برگشت گفت ما تقول، داشتن میرفتن طرف خیمه ها، فرمود دین ندارید مرد باشید، آزاد باشید، آزاده باشید. شم گفت ما تقول یا ابن فاطمه، منظور چیه؟ فرمود تا من زنده ام طرف خیمه هم نرید، بیاید اول من رو بکشید، ساربان از خیمه برگردان الان تا من بمیرم، بعد از من این تو و این گوشوار کودکان. اون بابام بود که تحمل داشت. خب انکل علا خلقن عظیم، پیامبر بر یک خلق و خوی عظیم که قرآن ستوده، خود قرآنی که خود خدایی که پیغمبر رو خلق کرده، خود خدا مباهات کرده، فتبارک الله، خود خدا گفته یا رسول الله تو بر خیلی خلق و خوی بسیار عظیم و بزرگوارانه هستی. بعد خب این خلق و خوی عظیم و بزرگوارانه باعث می شده که مردم شیدای او بشن. مردم شیدای او بشن کجا؟ امام حسین خدا می داند با پیغمبر چه حالی داشت در دوران کودکی، پیغمبر چه می کرد با حسینش و امام حسین با پیغمبر چه می کرد. تا تا دم مردن امام حسن امام حسین رو سینه پیغمبر بوده. امیرالمومنین آمدن برشون دارن، فرمود نه یا علی، آقا سینه تون سبک بشه، فرمود نه یا علی، بذار من این دو گل خودم رو بو بکشم و جان بدم. اینجوری بود. از حازمه ها میترسم و الا نمیدانم بگم نگم. از مدرک سنی نقل میکنم که مثلا شما نگید که اینا بافته آخونداست و صفویه گفتند و بعدم پیغمبر خاتم الانبیاست، همه معجزات انبیا هرچه هست و باید بالاترش رو داشته باشه. ما روایت داریم امام رضا میفرمان اسماء بنت امیس گنداقه حسین رو از دامن زهرا گرفت، توی ملحفه پیشی داد به پیغمبر، پیغمبر تا نگاه کردن زدن زیر گریه. اسماء گفت آقا پسر دوم فاطمتونه، چرا گریه میکنید؟ دید پیغمبر همینجور که گریه میکنن زیر لب میفرمان مالی ولی یزید، چه کنم با یزید؟ سوال کرد آقا یزید کیه چرا گریه میکنی؟ فرمود اسماء همین پسرم رو امت من میکشن، قاتل او کسی که فرمان میدهد شخصیست به نام یزید. اسماء بلی یا رسول الله. فرمود به فاطمه بگو به حسین حق نداری شیر بدی. چرا یا رسول الله؟ رسم ده در بین عرب دایه ای در نظر دارید؟ فرمود نه. دایه در نظر ندارید؟ نه. خب بچه چی بخوره؟ شما میفرمایید زهرا شیرش نده. فرمود من خودم شیرش میده. شما چطور یا رسول الله؟ فرمودن اینطور، انگشت مبارکشون رو در دهان امام حسین میگذاشتن. برخی از سنی ها گمانم دیدم که زمخشری هم گفته به اعجاز شیر میدوشید. آقا اگر باور نداری تعجب نیست، شما اصل نبوت رو باور نکن. الذین یؤمنون بالغیب، ما با کسی سر و کار داریم که قدرت پیغمبر و قدرت خدا رو قبول داشته باشه. اگر کسی از اصل قبول نداره، قبول نداشته باشه. فلاحتی بی شرف بایی فردا بره توی صدای آمریکا مسخره کنه، ما هم شما رو مسخره میکنیم. شما کورید. همه انبیا معجزه داشتن. شیر از انگشت پیغمبر میجوشید و گوشت و پوست و استخوان حسین از خود پیغمبر روش میکرد. برخی از روزها که می آوردنش دیدید بچه مادرش رو میبینه چجوری دست و پا میزنه، نزدیک پیغمبر که میشد دست و پا میزد از شوق. برخی از روزها پیغمبر زبانشون رو در دهان حسین میگذاشتن و شیر میجوشید. لذا حال امام حسین با حال پیغمبر اصلا یه حال جدایی بود. وقتی پیغمبر به شهادت رسیدن از این دنیا رفتن، امام حسین مثل بچه‌ای که مادرش رو از دست داده بی سر و سامون بود. خدا گرزه حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. امام حسین تمام دوره نوجوانی رو در غم فراق پیغمبر میسوخت. وقتی جوان شدن، به محضی که ازدواج کردن با لیلا، به محض اینکه این خانم اولین پسر رو به دنیا آورد تا علی اکبر رو دادن به آغوش امام حسین، دید سبحان الله خدا بهش پیغمبر داده. هرچی این آزاد رشد میکرد دید جمال جمال پیغمبره، راه رفتنش راه رفتن پیغمبره، صورت دقیقا پیغمبر، نشستن پیغمبر، صوتش جوان که شد لحن صوتش نطقش پیغمبر بود، دقیقاً پیغمبر. لذا وقتی روز عاشورا آمد گفت ابه اجازه بدید اول قربانی من باشم از بنی هاشم، آقایون هر کسی، من براتون ثابت میکنم، هر کسی روز عاشورا از جون غلام ابیذر غفاری گرفته تا تمام اصحاب و تمام بنی هاشم تا قاسم، هر کی روز عاشورا خواسته میدان بره امام حسین اول اجازه نداد، قسم داده، چونه زده. توی احوالات قاسم هست یک قطره هم اشک بر حبیب امام حسن بریزید امروز. دلم سبک نشد براتون روزه قاسم خوندم، حقشو نتونستم ادا کنم. خواست میدون بره، آقا اجازه نمیدادن. مگه شما دیشب نگفتید منم کشته میشم؟ چرا گفته بودن، اما دلشون نمی آمد الان بگیره. فجعل یقبل رجلیه و یدی، افتاد به پاهایمش، هی پاها رو میبوسید باز بالا میشد دستا رو میبوسید، بعد دو مرتبه میافتاد پایین پاها رو میبوسید، اونقدر گریه کرد که گفت برو. اما تنها کسی که تا گفت من باشم و من برم همه نوشتن بنا درنگ ابی عبدالله فرمودن برو علی اکبر تا عرض کرد که بابا برم فرمود برو من نگویم مرو ای ماه برو لیکن یک چند قدم راه برو به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم پسرم سر ببرم راه برو چند قدم تا کنم قد تو را خوب تماشا مختل داره فن نظره نظره آیسه با یه ناامیدی قد و بالای آقازاده رو نگاه کرد زار زار گریه کرد من در سنی هستم که جوان دارم خدا بچه هاتون رو براتون حفظ کنه از چشم زخم حفظ کنه منم دوتا جوان دارم الان شما هم جوان داری خوشبختانه در سنی هستید اکثر مستمعین که جوان دارید به امام صادق عرض میکنن بزرگترین لذت برای یک مرد چیست فرمود بزرگترین لذت برای یک مرد اینه که خدا بهش پسری بده این پسر کم کم بباله قد بکشه هر چه قد میکشه باباش کیف میکنه تا وقتی میشه یه مرد کامل بعد فرمود وقتی یک جوان رشید بشه راه که میره بزرگترین لذت برای پدر اینه که قد و بالای اون نگاه کنه گفتن آقا بزرگترین درد برای یک مرد چیست فرمود این که همون جوان جلوش از دنیا بره آقا امام صادق فرموده جلوش از دنیا بره یعنی تو بستر این مرض چیزی افتاده از دنیا بره فرموده است این بزرگترین درده چه برسه که فقط اوه و اربن وقتی آمد نگاه کردید ریز ریز کردن بزن. تمام اخلاق اخلاق پیغمبر اکرم فرمود برو پسرم رفت دقت کنید من رو ببینید پسر سوار اسب شده راه که افتاد دیدن این پدر 50 ساله با محاسن سپید خودش گفته برو اونم ابی عبدالله با اون همه عظمت دیدن یهو بی اختیار راه افتاده دنبال اسب من رو ببینید دیدن محاسنش رو به این وضع گرفته میگه خدا خدا ببین شبیه ترین مردم به پیغمبر خلقن خلقن منطقن خدایا تو شاهدی هر وقت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر این پسر رو نگاه میکردی من جرئت ندارم همه روزه علی اکبر رو بخوانم خدا میداند من در سال شاید 100 بار نشاید 300 بار روزه علی اصغر میخوانم اما در سال شاید 5 بار روزه علی اکبر نمیخوانم هر دفعه هم وارد میشم بر میگردم هر دفعه هم وارد روزه میشم بر میگردم آقا میگن شاید تو مجلس پدر شهید باشه همه شهدای ما همه پدران شهدای ما پدر مادرمون نسلمون فدای یک تار موی خونین علی اکبر چی میگی عمو من دارم از مصیبت حسین میگم تو میگی آقا شاید پسر من نگران این نیستم که پدر شهید باشه من نگران این هستم که فاطمه زهرا باشه اون روزه خون با صفا شب جمعه در کربلا روزه علی اکبر خون میگه بعدش اومدم توی جایی که استراحت میکردیم ابی عبدالله رو خوابیدم خواب دیدم فرمود ملا عباس دیگه شب جمعه آمدی حرم من روزه علی اکبر نخوانی گفتم چرا آقا مگه بد خوندم مگه غلط خوندم فرمود نه شبای جمعه مادرم زهرا هست طاقت نمیاره روزه علی اکبر میکنی چه کرد در میدان انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی والله لا يحكم في ابن دعی والله این زنازاده نمیتواند نسبت به ما حکم کنه من آمدم چه کنم ازرم کن به سیف حتی ینسنی اونقدر با شمشیر بزنم که شمشیرم کج بشه ضرب غلام هاشمی علوی ضربات من ضربات امیر المومنینه توی مقتل داره امام حسین رفته بودن رو اسب، هر ضربه‌ای که میزد امام میفرمود الله اکبر الله اکبر. یه وقت دیدن رنگ ابی عبدالله پرید، کسی از خانم‌ها کنار ابی عبدالله عرض کرد که آقا چی می‌بینید رنگتون پرید؟ فرمود یک بطلی، یک قهرمانی آمده میدون، می‌ترسم بچم رو از بین ببره. به لیلا. آقای مطهری در کتاب حماسه حسینی نوشتن که اینکه لیلا در کربلا باشه سندی نداره و از خرافات عاشوراست. علامه سید جعفر مرتضی عاملی که بزرگترین مورخ معاصره و 100 جلد تألیف در کتاب در چی داره، در تاریخ داره، ایشون این بزرگوار کتابی نوشته در نقد حماسه حسینی مرحوم شهید مطهری به نام کربلا فوق الشبهات. بعد در یک قسمتی نوشته که شما فرمودید که آقا لیلا در کربلا نبوده، من به عنوان متخصص تاریخ بفرمایید این 5 تا سند که لیلا در کربلا بوده. وا ویلا، یعنی اون بدن ریزیز را آوردن جلوی مادر بوده. به لیلا فرمود برو توی خیمه موهات رو پریشان کن، از خدا بخواه که پسر دیگه مرتبه دیگه برگرده. و علی اکبر این خبیث رو در جنگ تن به تن نابود کردن، برگشت، برگشت دم خیمه بابا ایستاده. با چه عظمتی می آمد، رسید مقابل ابی عبدالله روی اسب، گفت ابه الاتش، بابا تشنه. مگه نمی داند توی خیمه حتی برای رقیه و حتی برای علی اصغر آب نیست؟ چرا می داند؟ خب یک پسر عاقلی که در خلق او و فهم او و عقل او در حد عقل کل پیغمبر اکرمه، یعنی چی که بیاد به پدر داغدار بگه آتش؟ میگفت بابا تشنه تو هم نزا. پدر میدانست اون چی تشنه چی هست، فرمود بیا پایین عزیزم. آمد پایین، فرمود تعال بیا جلو. تعبیر اینه تعال حبیبی، حبیبم بیا جلو. آمد جلو، 30,000 نفر دارن میبینن، الهی بمیرم، ابوالفضل ایستاده داره میبینه، برادرای ابوالفضل میبینن، قاسم میبینن. آمد جلو، جوان رشید 27 سالشون بوده، حضرت علی اکبر 27 ساله بودن، مقابل پدر با اون قد و قامت ایستاده. دیدن دهان مبارکش رو باز کرد، فرمود هات لسانک، زبونتو بذار تو دهنم. برخی گفتن میخواست به پسر نشون بده من تشنه تر از تو هم، مگه او لبهای چاک چاک بابا رو نمیدید؟ یعنی لازم بود زبونش رو تو دهان پیغمبر امام حسین بگذاره. بعضی ها گفتن که خواست که دهانش رو محرموم بکنه، اسراری که میدید پرده رفته کنار نگه همه. ولی یه جهتش هم اینه که آقایون امام حسین از چی شیر نوشیده بود؟ از زبان پیغمبر. گفت برای آخرین بار پیغمبرم رو دارن از من میگیره. انگشترش رو در آورد، در دهان پسرش گذاشت، فرمود پسرم برو به میدان، امیدوارم این بار خیلی طول نکشه، از دست جدت سیراب بشوی. من تحمل ندارم اصل قصه رو بگم، فقط آخرش رو بگم. همه تون میدانید کوچه دادن، اسب عوضی رفت، از دور میدید شمشیر ها میره بالا، صدا زد بابا دیگه تو راحت باش، از دست جدم سیرا. تعبیر داره که در مقتل مثل عقاب امام حسین رفتن، مثل عقاب. اما جالبه، من در مقتل سنی دیدم که سنی می نویسد مقتل سنی، مگر داریم؟ بله، خوارزمی سنی مقتل داره، طبری مقتل داره. در مقتل سنی دیدم که اون گزارشگری که در کربلا بوده، چون گزارشگران بودن، میگه یک وقت دیدیم که یک زنی از خیمه بیرون آمد به طرف جسد علی اصغر که افتاده بود، میرفت و میدوید، صدا میزد وا حبیبا، وا ثمرت فؤادا، وا اخیا، وای برادرم، وای پسر برادرم. پرسیدم این زن کیه؟ گفتن زینب بنت علی. به چه شتابی بی آمده که قبل از این که امام حسین برسن خودشو انداخت رو بدن علی اکبر؟ عاشق جعفر شوشتری می فرماید اگر زینب این کارو نکرده بود، امام حسین مستقیم بالا سر علی اکبر می آمد، یقینا امام حسین دق می کرد و می مرد. زینب عباس امام حسین یه مقداری یه فرجهی پیش آمد، بحث ناموسیه دیگه. اول آمد دست زینب رو گرفت، زیر بغلاش گرفت تا یک مقداری برگردون، اول فز میاد ناموسمونو برگردون به خیمه، یک فاصله ای شد، بعد آمد بالا سر علی نشست، سرش رو به دامن گرفت، هی صدا زد. الان این شعری که عزیزمون میخوند، پا مکش پا مکش، پا کشیدن ما را قاسم بود، بالا سر علی اکبر که آمدن تمام بود بچه، اصلا پایی نمیکشید. کدوم پا؟ همه ریز ریز شده. شروع کرد صحبت کردن، پسرم یک کلمه، دید خبری نیست. گوش نازنینش آورد ببینه نفس میکشه، دید خبری نیست. فوضع خده و علا خده، صورت رو به صورت علی گذاشت، حالا بلند شه، حالا بلند شه. یه وقت سرش رو بلند کرد، فبکا بکاهن آلیا بنای علی قتلوک، مثل این که باورش نمیشد، بابا گشتنت بابا. على الدنيا بعدك العفا لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا غريبا فريدا. زخم زبان بدتره، خدا نکنه به انسان داغداری کسی زخم زبان بزنه. همین یک خط از من امروز بسه. خدایا به مظلومیت علی اکبر، به عصمت علی اکبر و به داغ دل امام حسین در داغ علی اکبر، یا رب فرج امام ما را برسان. دل بدید، من یک کلمه فقط میگم، اگر دلتون سوخت برای فرج امام زمان دعا کنید. شما را به خدا امروز مصیبت انقدر سنگینه که همه حوایج، دیروز روز علی اصغر بود، گفتم هر حاجتی داری به یاد بیار، امروز میگم همه حاجتاتو فراموش کن، چون خیلی مصیبت سخته. امروز فقط بگو خدایا منتقمش رو برسون. عین طالبو بدم المقتول به کربلا. آقا این قصه ای که میگم از اینایی که قبلش گفتم سخت داره. سر نازنینش رو که بلند کرد، از محاسن امام خون فرق علی اکبر چکه میکرد. این بماند تا سرشونو بلند کردن، دیدن عمر سعد ایستاده، پسرش حفص جوونش کنارشه، پوزخند میزنه، میگه حسین ببین پسر من سالمه. چقدر گفتم بیعت کن، دیدی پسرت رو ریزی زد.